صحبتی رو داشته باشیم پیرامون این که چرا یک اتفاقی میفته توی جهان یکسان. میبینیم بازنمایی رسانه ها در غرب در رابطه با حوادثی که برای داعش است یک طوره، اونجا هم کشت و کشتار شده، بعد میبینیم که در 8 سال دفعه مقدس ایرانی اتفاق افتاده، اونجا هم یه طور دیگه است، انگار نه انگار، یعنی همه اون جنایاتی که داعش انجام داد رو سازمان منافقین خلق هم انجام داده بود اول انقلاب، ولی خب اونطور بازنمایی نمیشد. بعد حالا از داعش میگذریم، میاد جلوتر جریانات اسلامی محور مقاومت رو به اون تروریست تعریف میکنن، بعد میام میبینیم که داعش نه چیزی نیست، حتی عرقه دیگه این چقدر پررو شده که اینم میاد حمایت میکنه، یعنی داعش هم میگه خوب شد که فلان گروه اسلامی رو زدی، به اسرائیل میگه. این دیگه خیلی وقاحت و چیز بامزه‌ایه که جوانترهای ما، اون کسانی که حالا نسل زد یا آلفا هستن، میخوان اینا بدونن این رو که چه پارادوکس عجیبی که خیلی هم زمان ازش نگذشته. آقا قبلا یه اتفاق میافتاد، مثلا پدر بزرگای ما یا قدیمی های محل و بازار به ما میگفتن که پسر جان شما یادت نمیاد 70 سال پیش فلانجا مثلا این اینجوری بود، مصدق این کارو کرد، فلانی آیت الله کاشانی این کارو کرد، یا قضیه سیاسی رو، یعنی یک رفرنس میدادن به 70 سال قبل، به 60 سال قبل. الان دیگه نمیخواد خیلی عقب بریم، انقدر این مرز دیگه برای کسی که چشمش باز باشه تابلوه که دیگه اصلا نیازی نیستش که اونقدر حافظه تاریخ عقب بره. همین آقا 5 سال قبل، اون زمانی که کلینتون میاد میگه که ترامپ تو درست کردی داعشو، این چیزیه که شما گذاشتی توی پاچه جهان، از اون طرف میاد میبینیم که استثناگرایی میکنه، استثناگرایی در تو لبنان و محور مقاومت. چرا؟ چون مبنای ایدئولوژی اینها فرق میکنه. داعش تهش میره توی بیمارستانهای رژیم قاسب صهیونیست درمان میشه نیروهاش، اینور لبنان و محور مقاومت میان توی همین بیمارستانهای ایران برای کارشون، یا به لحاظ ایدئولوژیکی نزدیک به ما هستن تقریبا. حالا فرقای زیادی خیلی با هم داریم، ولی کلیت کار این گروهی هستش که داره از خاک خودش دفاع میکنه توی محور مقاومت، به اصطلاح یکی از رزمنده های دوران 8 سال دفاع مقدس بود. یه عراقی ازش پرسید بچه تو برای چی اومدی جنگ؟ این خاک رو داد کنار زیر اونجا که مستقر بودن، خاک رو برداشت، آجانه اطراف اون سرهنگ، اون رددار کادر عراق، ارتش عراق اطرافش حمله کرد، مثلا این بچه که داری چی کار میکنی؟ اون سرهنگ گفتش که آروم باشید بذارید ببینید چی میگه، خاک رو برداشت مشت کرد جلو دستش، گفت این چیه؟ بله. اون درجه دارش گفت خاکه، گفت نه این خاک چیه؟ خاک کشور منه یا خاک توه؟ گفت این خاک، خب خاک برای کشور من که نبوده، دیگه خاک ایران بوده. گفت من به خاطر این خاک میجنگم، تو برای چی اومدی جنگ؟ این که در محور مقاومت چه توی فلسطین چه توی هر جای دیگری وارد میشن، از بدیهی ترین حقشون در دفاع میکنن. حق حالا یه هرمی هستش، همون هرم مازلو که مال خودشونه، مال غربی هست، که مال خیلی وقت پیش هست. آقا این حق مسکن، حق انتخاب سرنوشت، همه اینا، این خب چرا دارید به تحمیل اینا رو میذارید کنار؟ این حق دفاع از خودشون رو دارن که اینها با یک استاندارد دوگانه که در قسمت بعدی صحبت هم میگن و استثناگرایی دارن این رو ندید میگیرن. یه اثر معروفی هستش که اکثر شنوندگان عزیز یا خوندنش یا شنیدن ازش، کتاب قلعه حیوانات اثر جورج اورول. این سال 1945 توی اگه اشتباه نکنم آقای دکتر بازم اینجا تشریف دارن اسلام میفرمان، فکر کنم سال 1945 بود که توی انگلستان این چاپ شد توی لندن، و میاد تشبیه میکنه، حالا به نظر من مثل کلیله و دمنه‌ای که ما داریم در ادبیاتمون، ولی خب خیلی مختصرتر. میاد میگه که گروه های حیوانی با هم دیگه متحد میشن، اول میخوان همه چیزو درست بکنن، و یه خصمی بوده و که اون آدم دوپایی بوده که صاحب مزرعه بوده و غیره، بعد خوکا میان بر مسند قرار میگیرن، یه خوکی بوده که اسمشو میذارن ناپلئون و بقیه که داستانش جالبه، حالا من این رو اسپویلش نمیکنم، ولی در این حد که آقا یه جمله خیلی معروف داره در انتهای این کتاب، همه حیوانات، اینو بگم، همه حیوانات از کادر حاکم انزجار پیدا میکنن.
بله.
میان میگن که همیشه خوک‌ها تصمیم گرفتن، سایر حیوانات نمیتوانستن تصمیمی اتخاذ کنن، ولی رأی دادن رو یاد گرفته بودن. این یه جمله‌ای که تو اون کتاب هستش. درست. این سازمان دوله، این سازمانیه که حالا میگیم سازمان ملل، ولی سازمان دوله. همیشه ما سازمان ملل چند تا عضو داره؟ ولی دکتر بودن خیلی زیاده دیگه، 200 خورده این عضو. ولی از بین این 200 خورده ای فقط خوکاش تصمیم میگیره، فقط اون تعداد محدودن. این سازمان دوله که یه حق وتو داره و تو اون حق وتوه دیگه ایران مفهوم پیدا نمیکنه. فلسطین که اصلا وجود خارجی هم که عضو باشه حق رأی هم داشته باشه رو نداره. لبنان مفهوم پیدا نمیکنه، ترکیه هم مفهوم پیدا نمیکنه. یعنی این که از گاهی یکی به نل میزنه یکی به میخ، اونم نیست تو بازی دیگه. تو این وسط ژاپن هم مفهومی پیدا نمیکنه، حتی اون کشوری که دیگه کلا تسلیمه دیگه، پرچمش براسه. خیلی کشوری دیگه، هند مفهوم. اینا بله. اینا کشور بزرگ، هم جمعیت دارن، هم تعدادی از تکنولوژی و هم پیشینه تاریخی دارن. یعنی ایران، هند، ژاپن و خیلی دیگه پیشینه تاریخی بسیار بیشتری از اینایی دارن که حق وتو دارن الان. بله. ولی خب نه، این قبل از اینکه بخوایم البته تصمیم گیری خوک‌ها بگیم، بیایم بگیم که به روایت از جورج اورول یه عبارتی هستش که توی زبان انگلیسی به عنوان ضرب المثل در اومده، اینکه همه حیوانات با هم برابرین اما برخی برابرترند. این یه ضرب المثل شده که بعد از اینکه خب توی اون مزرعه بعد از اینکه حیوانات به قدرت میرسن 7 قانون میذارن، یکی یکی قانونا رو پاک میکنن، تاش این که همه برابریم این میمونه اما برخی برابرترند رو به تاش اضافه میکنه. این چیزی هستش که ما داریم در جامعه جهانی میبینیم و این عباراتی هم که براتون خوندم همه به نقل از خودشونه. یعنی جورج اورول یه آدم غربیه، یه کتابی که سال 1950 مشهور شده و عینان ما داریم میبینیم ساختار از نظر اونها به همون ترتیبی که اونا خواستن. آقا تحریزش اینا بودن. بله. به قوله یه زمانی بود یه دیداری در بیت رهبری بود، یکی از مسئولین خیلی حرف میزد و یه چیزایی میگفت عجیب غریب، بعد رهبری در پاسخ ایشون گفتش که آقا اینایی که تو داری میگی خودت بعد منشأ اثرش بشی. این چیزی هستش که در جامعه جهانی من احساس میکنم که حالا در قسمت بعدی ادامه میدم، این هستش که منشأ اثر همه اینها حداقل اینه که اینهایی که حق وتو دارن میتونن تصمیم گیر باشن.
بله. بسیار متشکر و سپاسگزار هستم از شما دکتر نقیب‌زاده که به خوبی تشریف فرمودند موضوع استاندارد دوگونه و استثناء گرایی در بحث نسل‌کشی در غزه. خب جناب آقای دکتر واعظ، در خصوص بررسی حق انسان برای حیات، کرامت، آزادی و استقلال در بیانیه‌های حقوق بشری و کنوانسیون‌های مهم حقوق بین المللی و علتهای زیر با گذاشتن همه اینها توسط رژیم صهیونیستی، چه فرمایشاتی خدمت شنوندگان عزیز دارید؟
دکتر نقیب‌زاده اشاره خیلی خوبی کردن به کتاب خوبی و سناریوی دنیای امروز ما و دقیقا میخوام از همونجا ادامهش بدم که بله. همونهایی که فاتح دو تا جنگ جهانی شدن، همونهایی که 20 میلیون نفر رو توی اروپا کشتن، همونهایی که صنعت بردهداری رو از آفریقا به آمریکا راه انداختن، همونها اومدن قانون نوشتن، همونها اومدن فائق شدن، همونها اومدن مجمع عمومی و شورای امنیت درست کردن.
بله.
حالا اینکه چرا بایستی امنیت از عموم جدا باشه؟ و برای خودشون، تازه برای همه اعضای شورای امنیت هم، برای خودشون باز توی اون شورا حق وتو قائل شدن.
درست.
و در کنار اینها اون موقع به ما اینها قانونی رو، قانون، بیانیه، کنوانسیون و مواردی از این امور رو در واقع ترتیب دادن که حقوق بشر و همه این مواردی هم که شما فرمودید
عرض کرد
درونش قید شده و ذکر شده و اینها. حالا سوالی که الان پیش میاد واقعا که ذهن خود من رو هم درگیر میکنه اینه که این پارادوکس رو اینها خودشون چجوری دارن مدیریت میکنن. یعنی به هر حال یه آدمیزاده دیگه، یعنی یه روزی نمیخوان خسته بشن از این همه دوگانگی و اینکه شما بیای دم از همه این فضاها بزنی اما یه دفعه برای رسیدن به اهداف و منافع نامشروع خودت بیای صهیونیست ها رو از سر تا سر عالم جمع بکنی بیاری توی یک منطقه مستقرشون بکنی که اصلا هیچ گونه سنخیت و ارتباط اینها با اون منطقه به لحاظ ریشه‌ای نداشتن. و حالا کار به جایی برسه که وقتی اعتراض صاحبان اون سرزمین بلند میشه، تازه در سکوت و خفقان و کمک لوجستیکی، کمک مالی، کمک تسلیحاتی، کمک رسانه‌ای بهشون اجازه رو بدی که کاملا یه جنوساید و نسل‌کشی رو اونجا پیاده بکنن.
بله.
و این بسیار بسیار عجیبه.
بله.
و خدمت شما عرض بکنم که وقتی همه اینها رو میزانه آدم کنار هم، میبینه اون واقعا اتفاقی که اینها ازش حرف میزنن دروغی بیش نیست. بحث حقوق بشر، شما اگر قراره بر این موضوع بود، فرض اینی که اصلا ما بگیم این ماجرای هولوکاست اصلا اتفاق افتاده بود، خب این هولوکاست کجا اتفاق افتاده؟ اصلا اجازه تحقیق هم که نمیدن. یعنی اگر اجازه تحقیق میدادن و یه تحقیقی روی این ماجرا میشد، حالا ما فرض میگیریم، یه پیش‌فرضی میذاریم، فرض بر این که این اتفاق افتاده، یعنی هولوکاست رخ داده. این هولوکاست کجا رخ داده؟ غیر از اینه که توی قاره اروپا بوده و حالا مسببینی داشته، دلیل ریشه‌ای داشته، دلیل تاریخی داشته، نفرتی وجود داشته، هر آنچه که وجود داشته از اینها توی اون منطقه بوده.
بله.
چرا برای پاک کردن یه صورت مسئله اینها تصمیم گرفتن که به یک کوچ اجباری در واقع امر کنن تا این اتفاق بیفته و همه اینها رو از سر تا سر عالم جمع کنن بیارن توی منطقه که اصلا با اینها هیچ کاری نداشته؟ در جلست. طول تاریخ شما تاریخ سرزمین فلسطین رو وقتی نگاه میکنید، چه در دوره عثمانی ها، چه پیش از عثمانی ها، چه صدر اسلام، مسیحی، یهودی، مسلمون، همه کنار هم داشتن زندگی میکردن. همین الان هم خیلی هاشون دارن کنار هم زندگی میکنن و خیلی از یهودی های ساکن در سرزمین های اشغالی قائل به تأسیس حکومتی تحت عنوان حکومت اسرائیل نیستن. چرا که اینها بنابر استناداتشون به کتب مقدسشون و دستورها و فرامین الهی که بهشون داده شده، بر این باورن که ما به هیچ وجه حق تأسیس حکومت نداریم.
بله.
و اینها دارن همین الان هم اینها خیلیاشون نگرانه اون اتفاقایی هستن که در غزه داره میفته، خواست شمال غزه با اون بمباران‌های فجیع و در واقع خالی از سکنه شدنش، و این کار عمدیه برای اینکه رژیم صهیونیستی به دنبال این هستش که بتونه اونجا هم اقدام بکنه به تصرف سرزمین ها و اقدام به شهرک سازی بکنه تا اون هارمونی فلسطینی کامل غزه رو به هم بریزه.
بله.
اما من میخوام بگم که این فضاها همه، یعنی این بحث حق زیست مسالمت آمیز و حق حیات و همه اینها در شرایطی که اینها حاکم نبودن در روی این سرزمین و برای این مردم حاکم بوده.
بله.
به مجرد اینکه اینها اقدام به فتح در موقع فاتح جنگ جهانی دوم میشن، این شرایط رو در واقع طوری تغییر میدن که بتونن توی اون فضای تجزیه عثمانی ورود کنن و یک بار برای همیشه قال قضیه رو بکنن و از شهر صهیونیست ها توی سرزمین های خودشون خلاص بشن. اون نکته بعدیش هم اینه که واقعا اگر اینها اینقدر آدم های بدی نیستن و خیلی آدم های خوبی بودن، چرا شما اینا رو تو اروپا نگرشون نداشتید؟
درست.
و چرا الان هی تشویقشون میکنید به ترک کردن اروپا، آسیای مرکزی، روسیه، آمریکا و همه جای دنیا، و اینکه اینا همه باید بیان برگردن برن توی نقطه زندگی بکنن که اصلا با اونجا متعلق نیست؟
درست. در همین خصوص من خب برای اینکه رشته کلام منقطع نشه و خیلی سریع برگردیم به همین موضوع، من از جناب دکتر نقیب‌زاده این سوال رو میخوام مطرح بکنم که نقش آمریکا و دولت بایدن در تشویق، حمایت و حتی مشارکت در قتل عام مردم بی‌دفاع باریکه غزه و ادامه پاکسازی این جغرافیا از انسان‌های فلسطینی با قحطی، گرسنگی دادن، بیماری و بمب و نسل‌کشی هدفمند رو شما چطور ارزیابی می‌فرمایید؟
بله، بسم الله. یه چیزی رو اجازه بخوام که قبل از پاسخ به این پرسش بگم خدمتتون، این که خب برخی ها میان ما و دیگری رو اینجور تعریف میکنن که آقا اونها خیلی بدن، ما خیلی خوبیم.
بله.
یا هر چیز دیگه ای که اصلا این اساس هویت جمعی و اجتماعیه که این ما و دیگری تعریف بشه، منتها شالوده ها و بنیان هاش متفاوت و متنوع هستش. حالا یکی مثل این که آقا من طرفدار تیم الف هم، اون طرفدار تیم ب، اینجوری تعریف میشه، یا هر چیزی مشابه این. در رابطه با این قضیه که آیا مثلا این جنایت، این پستیه، این خونخاریه و خونریزیه، کودک کشیه، که خب میدونین در رابطه با رژیم قاسب صهیونیست توی سازمان ملل اصلا این بحث شده و در رابطهش یک جلسه گذاشته شده که رژیم قاسب رو به عنوان رژیم کودک کش بیان شده اونجا. یعنی اینو ما نگفتیم، تو سازمان ملل در رابطهش حالا توی برهه این طرح شده و روی صحن سازمان آمده اجرا شده. خب چرا اینجوریه؟ قبل اینکه برسم با آمریکا، قبل از اینکه به پرسش شما برسم،
بفهم.
این که من احساس میکنم این که این در ذات تمام بشره، یعنی اصلا یه تعریفی که در رابطه با عقل میکنن،
بله،
میگن آدم عاقل اینه که به فکر حفظ جون خودشه. توی تاریخ میخونیم وقتی که اسکندر حمله کرده بود، ایران رو پشت سر گذاشت به واسطه خیانتی که میشه و میره جلو به سمت چین که میرسه، امپراتور چین یک زیرکی میکنه و یک نگاه فیلسوفانه داشته به اسکندر مقدونی، میگه که آقا من تو سپاه ما تسلیمیم، شما مهمان ما هستید، به صرف حالا نهار بعد غذایی. اسکندر اینا خب خیلی آماده به میزبانی امپراتور چین رفته بودن، توی اون جلسه می نشینند. خب همه غذاها طوری بوده که توی انوزم خب هست توی بستانشون که ظرفاشون دردار بوده. بله. اسکندر مقدونی و تمام سرداران سپاهش دور اون میز مجلل می نشینند، آماده صرف غذا می شن. بسیار گرسنه، در غذا رو بر میدارن میبینن توش تله، در این ظرف به جای خورش تله، اون یکی به جای مثلا یک گوشت چیزی تله، همش تله، مروارید، جواهرات. بعد اسکندر مقدونی که خب اون هم کسی بوده که حالا بجز این که یک افتخارات نظامی و جهانگشایی داشته، خب یک آشنایی هم با فلسفه و علم داشته. اسکندر شاگرد فیلسوف بزرگی بوده. اسکندر میپرسه که آقا این چیه، جلوی من چرا اینجوری گذاشتی؟ امپراتور چی میگه؟ میگه مگه تو غذات این نیست؟ مگه تو اینو نمیخوری؟ بعد با تعجب نگاش میکنه. بعد امپراتور چین به اسکندر برمیگرده میگه خب ما فکر کردیم تو طلا و جواهر میخوری که اومدی تا چین، ولی اگه تو گوشت و مرغ و اینا رو میخواستی، اینا تو همون خاک خودت هم بود.
بله.
و اینطور میشه که سپاهش رو میکشه عقب خیلی راحت، بدون خونریزی و یه نگاه عمیق. ولی خب حالا الان با پیشرفت تکنولوژی و بعد از اینکه ارتباطات و حمل و نقل ساده تر شده و این نیاز انسان به افزایش حیطه نفوذ و دارایش و اینکه قانع نیست، یعنی ما هر چی بهمون بدن باز بیشتر میخوان. الان اونی که ده ها هزار میلیارد هم پول تو حسابش داره، باز میبینی طمع داره به اینکه محبت یک سود بیشینه ای داشته باشه. این که در ذات بشر هستش، گاهی باعث میشه که یادمون بره که ما بیش از یه حدی نیاز نداریم و اون چیزی که در ابتدا حال تمام ادیان الهی به این اشاره دارن که یک حابیل و قابیلی بوده، همون ابتدای کار با یک جنایتی شروع شده، این نسل بشر ادامه پیدا کرده در جریان این قضیه بوده و این هم به همون قضیه است که الان جنگ ها رو مردم خاطرشون باشه. اگر تاریخ بشر رو بهش یک نگاهی بندازیم از 3000 سال تاریخ بشر، شاید 276 سال رو توی متون علمی میگن، شاید 276 سال که جنگ نبوده. یعنی این جنگ یک پروسه طبیعی و عادیه که رخ داده و میده. تو اگه آدم خیلی خوبی باشی، له میشی تو اونجا. اگر آدم شیطونی باشی حالا ممکنه که بزنی بخوری این وسط یا چیزای دیگه، یا در حالت که از خودت بتونی دفاع بکنی. در هر صورت تو بهترین آدم هم که باشی، به ویژه مردمی که در این محدوده محور مقاومت در جنوب غرب آسیا هستن، بدانیم که منابع مختلف نفت، گاز و مواد معدنی و هر چیز دیگری دارن مورد طمع بیگانگان هستن. مثلا کشور ایران که 1% جمعیت جهان رو داره و طبق برخی آمارها بین 4-7% منابع حیاتی یا زیستی جهان رو داره. خب این باعث میشه که مورد طمع باشه. یا اصلا قبل از اینکه میگم اینا رو همه مقدمه دارم میگم تا به پرسش شما برسم، این نکته که اصلا چرا باید به فرمایش آقای دکتر وارث که آقا این قاصبان یهود که اصلا خواستگاهشون اونجا نبوده، فرضاً حالا برفرض که چون 8000 سال قبل، چون چند هزار سال قبل اونجا بودن، 5000 سال قبل اونجا بودن، برفرض که بودن، چرا این حمایت جهانی عمده از اینها میشه از طرف غرب؟ حمایت جهانی از همون دول و قدرتمندان جهان هن. شما موقعیت قرارگیری این کشور رو نگاه بکن، توی ضلع غربی مدیترانه، از یه طرف چسبیده به اروپا، از این ور بالای آفریقا، از این طرف هم به آسیا. هم انرژی رو میتونه کنترل بکنه، هم میتونه اطلاعات و خیلی چیزای دیگر رو اینجا مدیریت بکنه.
ده.
یعنی اینجا یک پایگاه قوی هستش برای غرب، به ویژه برای آمریکا، که همه این مدیریت ها رو میتونه بکنه. یعنی دیگه نیاز نیست، یه زمانی میگفتن ژاندارم منطقه ایران پهلویه، الان خب وقتی که ژاندارم هم مسلک و هم دین خودشونه، دیگه چه نیازی هستش که عربستان و ایران رو بخوام بذارن؟ اون هم نجات از هر جهت دیگه. این رو که حالا آمریکا چه حمایتی کرده و چرا حمایت میکنه، خب فکر کنم از این مقدمه خودش پیدا شد که چرا باید این حمایت رو انجام بده دیگه.
بله،
یعنی یک همافزایی اینها با هم دارن، یک هم تکمیلی با هم دارن که با هم دیگه بده بست میکنن. این میشه که الان یک مورد آخر، این اصلا دیگه نیاز به انکار نداره، هیچ کس نمیتونه انکار. یعنی اون آمریکایی که خیلی پر رو و وقی هم باشه نمیتونه اینو انکار بکنه که موشکی که باعث آسیب دیدن اون پایگاه و مقر حضور سید مقاومت شهید نصرالله شد، اون موشک آمریکایی بود.
درست.
اون موشک هم چیزی نیستش که به کسی واگذار بشه، که یعنی مثلا تو بخوای بگی آقا من آزاد میفروشم، به کسی نمیفروشه. این چیزی هستش که حمایت تمام قد غرب رو از این رژیم میرسونه برای تسلط بر منابع و تضییع حقوق مسلمان ها.
بله، بسیار متشکر و سپاسگزار هستم از جناب دکتر نقیب زاده. و بررسی یک بام و دو هوای حقوق به اصطلاح بشر غربی در قبال کشورهای مستقل و مخالف غرب مثل ایران یا روسیه و دیگر کشورها و سکوت کامل و حتی توجیه قتل عام غزه به عنوان حق دفاع صهیونیست ها از خودشون رو میخواییم در این قسمت به عنوان سوال از جناب دکتر واعظ بپرسیم و واکاوی و بررسیشو به ایشون بسپاریم. بفرمایید. خواهش
میکنم. شما که در این رابطه میشه موارد مختلفی رو ذکر کرد، حتی میشه کشور خودمون رو هم ازش نام برد که متاسفانه سال هاست بعد از بازی هسته‌ای اینها دست به بازی بحث حقوق بشر رو انتخاب کردن و سال هاست که دارن این بازی رو تو مجامع بین المللی انجام میدن. خب ما وقتی نگاه میکنیم مثلا در بدترین شرایط و بدترین حالت ها، یعنی بگیم همه اون گزارش هایی که اصلا در رابطه با ایران اینها از دهه 60 تا الان دارن ارائه میدن، همش اگر واقعیت داشته باشه این رو بذاریم توی یک کفه ترازو، یعنی اینها مثلا کسی که اقدام قتل هم کرده باشه اگر ما اینجا اعدامش بکنیم، اینا اینم براشون سواله که چرا اینو اعدامش کردید و نباید اعدامش بکنید. خودش یه خلأ بزرگی که مردم دارن سالیان سال توی اروپا و توی غرب دارن ازش واقعا لطمه میخورن و زجر میکشن. من هم چند وقت پیش بود یه یادی هم بکنم از یکی از دوستان عزیزم که ساکن نروژ بود، اتفاقا ما با ایشون توفق اینم داشتیم که تو همون سال 40 اون سال من با ایشون زیارت سید الشهدا علیه السلام بودم، بعد ایشون برگشت به کشور خودش مشغول به زندگیش شد ما هم که برگشتیم ایران بعد از یه چند وقت نگاه کردم دیدم که حالا پیامی که واسش فرستادم اینا رو خلاصه جواب نمیده، بعد متوجه شدم که یعنی مادرش به هم زنگ زد و متوجه شدم که این رو کشتن و توی یک نزاع به راحتی توی کشور نروژ مثلا این کشته شده بود. درست. و نکته جالب ترش این که خب تو ذهنم این بود که خب الان یه قصاصی هست، الان میرن اینو میگیرن بالاخره مثلا، بله همین اتفاق افتاد، رفتن گرفتنش ولی از قصاص خبری نبود که هیچ. فکر میکنم اگه اشتباه نکنم اون سال قرار بر این بودش که 2 سال بعد هم آزاد بشه، یعنی کلا شما اگر یه کسی رو توی غرب بزنی، توی این کشور بزنی بکشی، 2 سال زندان داری و بعدش میبینی. تو بعضی از کشورها که از این هم تراژدی غمبارتره، یعنی توی حالا مثلا یه کشوری مثلا فکر کنم اشتباه نکنم مثلا مثل ترکیه یا حتی یه سری دیگه کشور اروپایی، حتی این میزان از جریمه رو هم نداره. درست. یعنی به لحاظ زمانی خیلی کمتر. حالا میگم اینا رو هم اصلا براشون سوال میشه و این همه این اتفاقات از قبیل مثلا اعدام برای قتل و همه اینها رو میارن میذارن توی پرونده حقوق بشری ایران. حالا همه اینا رو وقتی شما رو هم جمع بکنید، من فکر نمی‌کنم به عدد 42000 خورده ای نفر که امروز در غزه اتفاق افتاده و هر روز شاهد این هستیم که لابلای اینها اطفال، کودکان، زنان، حتی زنان حامله، یعنی بیرحمی در این حد. خب چطور ممکنه که یه کسی روی این حجم از کشتار چشمشو ببنده و از اون طرف بیاد و با یه ایجاد فضای رسانه‌ای و بمباران رسانه‌ای به قولی بیاد اون یکی رو بولدش بکنه و مطرحش بکنه، میگه این مهمه.
درست.
خب این یک بام و دو هوا قطعا امروز دیگه مردم ساکن در این کشورها رو اقنا نمیکنه و مردم شاید یه روزی، این واقعا خیلی هم دور نبود، یعنی دیر نیست، یعنی به گذشته وقتی برمیگردیم شاید مثلا تا سال 2000، 2010، 2015 مردم این حرفای اینا رو شاید یه ذره باور میکردن تو فضای غرب، اما امروز واقعا مردم این حرفا رو قبول نمیکنن و فهمیدن که یه رفتار دوگانه‌ای وجود داره برای به کار بردن این عبارات. و لزوما این چیزی که دولت‌های مطبوع اینها نسبت به دیگر کشورها ادعا میکنن، اینها ممکنه که لزوما صحت نداشته باشه، همونطور که ما داریم در رابطه با موضوع فلسطین به وضوح میبینیم. این چیزیه که دیگه کاملا واضحه و همه دنیا داره هر روز چند روز پیش شاهده این بودیم که دیگه بیمارستان صحرایی رو هم اینها بمباران کردن. دیگه توی بیمارستان قاعدتا مصدومه و مجروح و کسیه که آسیب دیده، تازه خیلی هم هستن اصلا فرض اینی که تونسته باشن از دست جنگ و همه این بمباران و اینها فرار کرده باشن، ممکن بود بندگان خود مثلا مشکل قلبی داشته باشن، مشکل ریوی داشته باشن، دیابت داشته باشن، اونجا بستری شده باشن و اینها به اونها هم رحم نکردن.
درست.
و بمباران بیمارستان و بمباران رسانه ها، خبرنگارهایی که همسوی با اونها نیستن، اتفاقیه که هر روز داریم میبینیم، ولی در ادعاها و در اون کتائب و نوشته هاشون همه اینا مسئولیت هم داره.
بله، بسیار متشکرم و سپاسگزار هستم. چقدر خوب و به جا مثال های دعای دکتر واعظ فرمودید و تشریح و تبیین فرمودید و لذت بردیم از هم کلامی با حضرت عالی و استفاده کردیم از محضر مقدستون. من یه بار دیگه شماره پیامک 301035 و همچنین شماره تماس 162 رو خدمتتون اعلام میکنم. همینطور که مستحضر بوده و هستید، ما از طریق این شماره پیامک پیام های پرمهر و محبت شما رو دریافت میکنیم و سوالاتتون رو که از کارشناسان محترم برنامه میپرسید رو به صورت انبوهوار داریم دریافت میکنیم و خیلی ممنون هستیم و این پیامک های شما هستش که باعث دلگرمی ما خواهد شد. و جا داره که من یکی از این پیامک ها رو که در قالب سوالی هست از جناب دکتر نقیب‌زاده در همین جای برنامه بپرسم. عذرخواه هستم که نمیتونیم همه پیامک ها رو بخونیم و به خاطر همین که ضیق وقت داریم و قادر به این موضوع نیستیم، انشالله قول خواهیم داد تا بتونیم در فرصت‌های آینده و در برنامه‌های بعدی بتونیم جبران محبت‌های شما سروران گرامی و عزیزان مستمع برنامه گفتگوی سیاسی رو داشته باشیم. خب جناب آقای دکتر نقیب‌زاده، شنونده عزیزی با شماره 0935 4 شماره آخر 8122 این سوال رو از ما پرسیدن که آیا انسان فلسطینی انسان نیست؟ چرا کشته شدن چند نفر در یک مجله غربی